آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان خاک رو
باید
هم باشم.
سلام علیکم جناب تیوان. سلام
می‌کنم شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان عزیز سلام. دی ماه 94 گفتگوی ما رو از تالار حافظ خواهید شنید. نمایش دربارانداز و بازیگران این اثر بابک قادری، مشتبه حسین زاده و کامران فریدی.
سلام، خسته نباشین. مرسی از اینکه این فرصت فراهم کردین که ما در خدمتتون باشیم. بابک.
سلام، مرسی. من متشکر از خانواده بزرگ تیوال. مجتبی.
درود به تیوالی های دوست داشتنی. کامران.
بسیار عالی. برای شروع بریم یک ضرب سراغ نقش ها. خب جناب آقای قادری عزیز، شما نقش اصلی و محوری نمایش رو ایفا میکردید، نقشی که با روکا میشناسیمش، با نام روکا. از شکلگیری این نقش بفرمایید، با توجه به اینکه این نقش و این نمایش داستان محوری خاصی در ابتدا نداشت.
البته من با حرفتون موافق نیستم. اگه میگین داستان نداره، منظورتون اینه که داستان نداره؟
نه، میگم اول به صورت کارگاهی
بوده. آره، اول ابتدا به صورت کارگاهی بوده که من غیبت داشتم و نبودم، بعدش من اضافه شدم. منتها از اونجایی که آیا آهنینجان بسیار خلاقه، بسیار موقعیت رو میشناسه، قلم خوبی داره، با بچه های اتود کار کردن که خیلی به نظرم مثمر ثمرم بوده. بعد یواش یواش تو دل این کارگاهه نقشا شکل گرفته، نوشته شده، مد سر و شکل پیدا کرده و به این صورت که شما میبینین در اومده. جریان من هم اینه که من از نصفه های کار اضافه شدم. خوشحالم که تو این کار بازی میکنم و مشورت که با کارگردان داشتیم، نگاهی که خودم به نقش داشتم، قصه رو که خوندم، من خوشبختانه موقعی اومدم که با یه قصه تقریبا سر و شکل داری طرف بودم. البته بعدش کاملتر شد، ولی من یه ساختمان کلی اثر رو میدونستم، نقش رو خوندم، تحقیق کردم راجبش، رفتم فکر کردم، کار کردم، خوندم، با امیرکاوه خیلی با هم گپ زدیم راجبش و به شکلی که امشب شما دیدین در اومد. حالا نمیدونم چقدر کامل، چقدر نقص، نمیدونم، ولی روش کار شد. هم با هم مشورت کردیم، هم نظر خیلی ها رو گرفتم، هم خودم کار کردم و شکلش شد این روکایی که الان شما میبینین.
جناب حسین زاده، از پدرباری بفرمایید برای شنوندگان ما و شکل گیری این شخصیت در نمایش دربارانداز.
پدرباری و در واقع کشیش نمایش دربارانداز یه ویژگی های متفاوتی رو نسبت به خیلی از کشیش های دیگه که تا حالا دیده باشیم در فیلم یا در نمایش های دیگه داره. یه سری تفاوت های خاصی که در واقع در راکورد برای این شخصیت وجود داشت، از جمله زخم قدیمی که روی گردنش هست و این موجب شده که با میکروفون حنجره صحبت کنه پدرباری و در واقع کشیش، که من تمام سعیم کردم هم در فیزیک این شخصیت و هم در بیان یک سری فاکتورهایی رو اضافه کنم به نقش تا اون در واقع اون رنج و دردهایی که پدرباری در سالهای زندگی خودش در اون فضایی که داشته کشیده رو بتونم به طور بهتر نمایشش بدم. پدرباری در واقع در نمایش ما شخصیتی است که سکوتی که بر نمایش حاکم است و در واقع به داستان و اون فضا و به اون جامعه‌ای که ما روی صحنه داریم به نمایش می‌ذاریم حاکم هست رو، اون سکوت رو در یک جایی با توجه به اون چیزهایی که در اون جامعه داره می‌بینه و باهاش داره زندگی می‌کنه میشکنه. و حالا در این متناسب با نمایش هر چقدر ما جلوتر میریم با شخصیت های مثل کارپیک که دوست عزیزم کامران اون رو بازی میکنن، با هم دیگه صحنه های رو در روی رو دارن که به شکست شدن این سکوت خیلی کمک میکنه. و پدرباری کسیه که یک اعتقاد داره و اون اعتقاد رو اون اعتقاد اینه که حاضر خون بده و هیچ وقت خونخوار نباشه.
شما جناب فریدی از شخصیتتون بفرمایید.
کارپیک میشه گفت که از طبقه میانی جامعه‌ای که توی شهر دربار انداز شکل گرفته معرفی میشه. شخصیت معترض به شرایط بد جامعه و ظلمی که بر روی افراد این جامعه هست، فردی فداکار که با راهنمایی‌های پدرباری، همونطور که خود آقای حسین زاده هم اشاره کردن، با توجه به بازی‌های متقابل و بر حال دیالوگ‌هایی که با هم برقرار می‌کنند، بنا به توصیه و راهنمایی و بر حال مواردی که خودش به اون رسیده، تا حدودی برای مبارزه با ظلم قد علم می‌کنه، ولی در قسمتی از کار بر حال توسط نیروی شر متوقف میشه. بر حال ما مابزای بیرونی این شخصیت رو داریم در خیلی از جوامع و همچنین اتفاقهایی که این شخصیت‌ها در جمع و وحدت به یک نتیجه خوب بر حال منتهی شدند.
در این نمایش وجهی که از دربار انداز فیلم برداشته شده، احساس میکنم بُعد انسانی در این نمایش خیلی محوریت پیدا کرده و به نوعی بخوام اگر نگاه بکنیم به شخصیت‌هایی که شما سه عزیز ایفا میکنید، حتی با توجه به شخصیتی که شما جناب قادری بازی میکنید، با اینکه در اون دنیای کثیف قوطه‌ور شده و داره فرو میره، اما درش هنوز شخصیتی هست که روحیه انقلابی داره و میاد برای تحول و تلاش میکنه برای شکستن این اتفاق. نظرتون در این خصوص چیه؟
حرف شما صحیحه، ولی روکا به نظر من دو جنبه داره، دو تا وجه مختلف داره. اولش خب با جانی همراه، حقوق میگیره و ازش خوبه، مسابقه میده، تأمینه، چون شغلی نداره از این مسابقه ها پول میگیره و میاد. اما از یه جایی به بعد اون قدرت حاکمه که توی نمایش ما جانیه و ما به ازا شما توی خیلی از جوامع مختلف داریم، حتی تو جامعه ایران تو ادوار مختلف تاریخی داشتیم که خیلی از آدم های نظیر روکا اومدن تا یه جایی همراه بودن، بعدش رادیکال شدن بنا به دلایلی. اما توی نمایش ما روکا اول همراهه، همراهه با سیستم میاد، اما از یه جایی به بعد که جانی و دار و دستش شروع میکنن به تسبیح حساب کردن، آدمای نزدیک روکا رو از بین بردن که به هر کدومشون یه بستگی داره، گروه دوست عزیزشه، خیلی با هم خلوت‌های مختلفی داشتن، کلی کیف کردن، سیلب دختریه که دوستش داره، پدر آدمی که براش قابل احترامه، باش فلش رابطش جوریه که براش خیلی محترمه، خیلی شاید حرفشو بخونه، ولی کشتن این آدم و آروم آروم این قطاری که حرکت میکنه، قطار جانی دونه دونه آدم ها رو حذف میکنه، حلقش نزدیکتر به روکا میشه و این فشار میاره، از یه جایی این آدم روشن میشه، به قول خودمون دینگش میخوره از جایی که با پدر برخورد میکنه. پدر تو اون لحظه آخر مستقیماً بهش نمیگه، میگه این مردم به تو احتیاج دارن، غیر مستقیم و زیرمت نشینه، تا کی میخوای وایسی نگاه کنی، حالا موقعشه. و جایی که گروه رو از دست داده، رفقاش رو از دست داده، پدر به نظر من نقطه آغازین تحول روکاس که فکر میکنه که خب من هستم، ولی تا کی؟ حالا دونه دونه هست میکنم، ممکنه که نوبت خود من بشه. من فکر میکنم اگر این کار رو نکنه نوبتش هم میشه، ولی متحول میشه، میره جلو، دوباره نزدیکتر، دوباره نزدیکتر، کار به جایی میرسه که برادرش رو از بین میبرن و این آدم از قبل‌تر تصمیمش رو گرفته و میاد رو در روی اتفاق میفته و نمایش ما میگن چی؟ خیر و شر کامران جون، به قول کامران شر از بین میره و خیر پیروز میشه. من اینجوری فکر میکنم.
در ادامه حرف بابک قادری عزیز باید فقط این اشاره رو داشته باشم که پدرباری همونطور که آقای قادری اشاره کردن در اون صحنه کلیسا که صحنه پایانی حضور پدرباری هم در کار هست، اشاره میکنه به اتفاقاتی که در اون جامعه بوده و واقف بوده بر اون پدرباری، واقف بوده بر تمام اون مسائلی رو که کامل دیده و بعضی از اونها رو هم خود پدر در واقع چشیده اونها رو و اونها رو با شخصیت روکا در میون میذاره و در واقع پدرباری یک نیرو محرکه، روکا نیاز به یک نیرو محرکه داره که پدر یک نیرو محرکه رو در این شخصیت ایجاد میکنه تا اینکه روکا بتونه اون جامعه رو از اون فضایی رو که درگیرش هست نجات بده، به قول پدر که میگه به جز تو هیچ قهرمانی در این شهر نمیتونه وجود داشته باشه.
دقیقا به نقطه درستی رسیدید و ما از داستان برحال جذابی که آقای بادشولبرگ نوشته و آقای کازان برحال کارگردانی کرده با دیدگاه استاد آهنینجان دقیقا و دغدغه ایشون هست این مورد که بود انسانیت، محور انسانیت کاملا توی این کار خیلی حتی به صورت اگر کلمه کاریکاتور رو هم استفاده کنم منظور مثبت از این جریان دارم و تأکید بیش از حدیشون به این هست و فکر میکنم در دیگر کارها به حال این دغدغه رو من به این شدت ندیدم. شاید این ناشی از شرایط تا حدودی همسان اجتماعی امروز ما با این شخصیت ها میشه که این دغدغه رو آقای آهنینجان داشته، پرورش داده و به ماها اعتماد کرده تا به عرضه بگذاریم.
حالا یک اتفاقی در شخصیتی که شما بازی میکنید جناب قادری و شما جناب حسینی‌زاده عزیز، یک تحول میخواد شکل بگیره در شخصیت شما آقای قادری. این تحول از ابتدای نمایش با یک شخصیت دیگری روبرو میشیم که کم کم یک افت و خیزی پیدا میکنه و به سمتی میره که حالا ما با یک شخصیت دیگری روبرو میشیم، با یک بعد دیگری از این شخصیت. از این تحول و از این سیر در اومدن این بازی برای شنوندگان ما بفرمایید.
من ابتدا که با کاوه خان با هم دیگه مشورت داشتیم، مت کامل شده بود ولی میگم ساختمانش، کلیاتش، خیلی ایشون به من کمک کردن تو این که من رهیافت فیزیکیشو که خب پیدا کردم، ولی درون شخصیت خیلی مهمه، تفکرش، حسش، نگاهش، رابطهاش و اینکه چه جوری با هر کسی، اندازش چقدر، خط و مرزش کجاست و این آدم اصلا چی میگذره درونش. آروم آروم که کامل شد من دیدم که آیا اینجا یه نگاه تیزبینی داره و خیلی نرم و خیلی ظریف مثل یه نخ تسبیح این آدمه هر صحنه که میره کوچولو 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 داره حال و هواش بر میگرده. این از نوع نگاه، شیوه برخوردش به آدم ها. من یادم رفت که شخصیت هوب رو بگم، هوب یه آدمیه که یا آدم بگم یا نیمه خدا بگم یا هرچی که اسم شما میذاریم یا شما صداش میکنین، اون هم تأثیر داره توی کمک کردن توی اون بودی که شما میگین خیلی ما نزدیک نیستیم، فرا انسانی، به خاطر تبدیل شدن روکا، به خاطر تفکرش به این سمت و سوی به قول خودمون استحاله شدن و این صحنه به صحنه با ظرافتی که ایشون نوشته بودن قابل دیده شدن بود. من دیدمش، روش کار کردیم با هم دیگه و یه خطی رو برای این ترسیم کردم که این آروم 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 بیاد از لحاظ درونی، تفکراتش، نگاهش، حالش، هواش عوض شه که اون آخر که اون حرکت رو انجام میده مورد قبول واقع بشه. این بود که این توی نگاه مشترک و توی هم فکری در اومد و امیدوارم در اومده باشه. حالا من نمیدونم شما چی فکر میکنین ولی این خط سیره یا نخ تسبیحه تو مت کاملا پیداست، یعنی اینجور نیستش که یهو ما از یه جایی قطع بشه بپریم یه جا دیگه. به نظرم این سراشیبی آروم آروم یا سربالایی آروم آروم میریم و بهش میرسیم تا روکا توی حال و هوای حرکت میکنه و میرسه به مقصد. یعنی روکا جایی توی چاله چوله نمیفته، تو دست انداز نمیفته، قطع و وصل نمیشه. نظر من اینه، حالا شاید شما اینجوری فکر نکنین.
پدر چطور؟
پدر در یکی از دیالوگای کار هم هست که به وینسنت اشاره میکنه که این هم از وظایف ماست چی دقیقاً؟ اینکه کار ما این نیست که فقط توی کلیسا بنشینیم مردم به ما رجوع کنن، یا اینکه فقط اجرای احکام حاکم بر کلیسا فقط وظایف ما نیست، بلکه ما به سمت مردم حرکت کنیم و از اون شرایط کر و لال و کور بودن درشون بیاریم و در واقع آگاهشون کنیم نسبت به مسائل. این هم از وظایف ما هست. تحول پدر بین همین دو جمله است که منجر به این میشه که اون آگاهی ها و دانستانی های خودش رو که از اون جامعه دیده به روکا منتقل کنه تا بتونه که به سرمنزل مقصود برسه.
اما شما جناب فردی، شخصیتی که شما دارید احساس می‌شود که یک ما اگه بخوایم تعمیمش بدیم به اجتماع، برمیگرده به یک شخصیتی که داره جرأت پیدا میکنه که تازه حرفش رو بزنه و اونچه که بهش میرسه نزدیک به انتهای نمایشنامه جرأتی است که به زدن اون حرف میرسه. از شکلگیری این روند در نقشتون بفهمید.
کاملا حرف درستی زدید کارپیک، در عین اینکه از شرایط ناراضیه ولی بر حال و روزی و درآمدش باز از طرف افراد جانیه، یعنی برای برحال باربری باز به اینها رجوع میکنه تا بتونه زندگی خودش رو بگردونه، ولی همین شرایط ناهمگون و برحال تبعیضی که بین افراد بارانداز هست کم کم به کارپیک این جرأت و جسارت رو میده که اعتراض خود رو بیان کنه، چه توی اعمالی که انجام میده و چه توی دیالوگ هایی که به هر حال میگه توی صحنه. تا ولی من احساس میکنم که اعتراض کارپیک از دو جهت میشه بهش نگاه کرد، عقیم میمونه ولی تأثیر میگذاره به هر حال هم روی روکا که به هر حال هم قبیله‌ای هستن و هم روی قولی که پدرباری به کارپیک میده که اگر بتونن این جریان رو جلو ببرن در هر صورت پشت کارپیک هست، و فکر میکنم که این تأثیر ادامه دهنده راه اعتراض به جانی و نیروی شر نمایش میشه.
سوال و صحبت در این خصوص خیلی زیاد هست، اما چون بعد از اجرا هست و شما عزیزان هم خسته هستید، برای صحبت پایانی با شنوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ دیوال اگر سخنی دارید بفرمایید.
مرسی، من تشکر میکنم از شما. من فکر کنم از لازمه راجع به نمایش توضیح دادم. من خواهش میکنم اونایی که نمایش ما رو ندیدن بیان نمایش ما رو ببینن. نمایش ما نمیگیم نمایش ما بهترینه، ولی حرف برای گفتن داره. یعنی اونجوری هست که هر کسی از هر طیفی، چه تئاتر ببینش باشه، چه قشر الیت باشه، چه معمولی، سهم خودشو برداره. اینه که ما خواهش میکنیم حمایت کنن، بیان تئاتر رو ببینن، اونم گروه جوونی که این همه زحمت کشیده، سعی کرده، به نظرم ارزش دیدنشو داره. از همه کسایی هم که تا حالا اومدن تئاتر ما رو دیدن تشکر میکنم.
کلام آخر این که هر کس کار ما رو میبینه نظرهای متفاوتی در مورد کار ما وجود داره و اینطور اون طرف میخونه، اما من میخوام به تمام مخاطبین عزیزمون این رو بگم که با دیده خودتون به کار نگاه کنین و برداشتهای خودتون رو داشته باشین از کار. بیان کار ما رو ببینین خارج از هر دید مثبت و هر دید منفی که بیرون از کار میشنوین و یا در سایت مختلف اونها رو میخونین. و در آخر این که از امریکاوی آهنین جان استاد عزیزم بسیار بسیار تشکر میکنم. مرسی.
من هم در دو بخش کوچیک حرفامو تموم میکنم. بخش اول مربوط به نمایش خودمون در بارانداز. این کار واقعا زحمت زیادی کشیده شده براش، چه از جانب بازیگرا، چه از جانب جناب آقای آهنین جان که واقعا با تمام وجودش برای این کار و بچه ها زحمت کشیده. من مطمئنم که هر تماشاگری برای این کار بیاد، چه بپسنده کار رو چه نپسنده، متوجه این نکته میشه که زحمت زیادی کشیده شده و احترام براشون قائل شده. نکته دوم درباره تیوال. بدون تعارف من این نکته رو عرض کنم که واقعا محل چجوری بگم، معیار مناسبی برای حداقل خود من درباره تمامی نمایشایی که میخوام برای دیدنشون برم. همیشه بدون استثنا سعی میکنم قبل از دیدن کار بیام توی صفحه و نظرات رو بخونم، بر حال چه منفی ها و چه مثبت ها، و بر اساس اون تصمیم گیری میکنم. و
من یه چیزی میتونم مثلا طرف کامران عذر میخوام، من کامران جون اینجا مخالفم، آقا من خیلی احترام دارم برای شما، ولی من خواهش میکنم پیش از نظراتو بخونین، ولی بر اساس نظرات نیام ببینین. بیاین ببینین شما هم اگه واقعا دوست داشتین بنویسین، دوستم نداشتین ننویسین، چون ممکنه اون نظری که شما میخونین ده نفر گفته باشن آقا ما خیلی دوست داریم، واو عجب نمایشیه، ولی اون نباشه. ده نفر هم گفته باشن آقا این بدترینه، ولی اونم نباشه. خوبه نظر رو بخونین، ولی بر اساس اونا کامران جون من اینجا باید یه خود زاویه دارم، بر اساس اونا خب خوب نیست، 20 تا نظر منفی نریم ببینیم. نه اصلا اینطور نیست، اصلا اینطور نیست. بعد نمایش رو دید، بعد خدا آدم، چون میگن شنیدن کی بود مانند دیدن.
دقیقا همینطور، برای همین منم گفتم که خارج از هر دید مثبت و منفی بیان کار رو ببینن، چون هر آدم شعور و درک خودش رو داره، مسلما با مواجه شدن با کار ما برداشت های خاص خودش رو داره.
در حال بیشتر منظور من این بود که نیت و غرض کامنت ها رو آدم میتونه تشخیص بده. حرف بابک عزیز کاملا درسته، من قبول دارم، ولی یک نمونه که اسمم نمیبرم، برای نمایشی من کلی کامنت خوب و مثبت بود، ولی گزینه دوست داشتم و دوست نداشتمش کاملا برخلاف این کامنت ها بود. بیشتر منظورم این بود که به هر حال یک نمای جزئی از کار توی ذهنم آماده میکنم با توجه به شرایط و امکاناتی که سایت تیوال فراهم آورده، و به هر حال جای بحث خوبی رو گذاشته برای کسایی که حرفه‌ای می‌بینن، برای تماشاگرای عادی، برای هر طیف و قش، و از این بابت من بیشتر تشکرم از این جانب بود که این به هر حال فضا و سایت رو برای علاقمندان به این عرصه فراهم آورده. خیلی ممنون.
از شما یان عزیز سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید، و از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که همراه ما یعنی تیم آوای تیوال هستید. تا آوای بعدی که من رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشم، دمتون گرم باشه و غمتون کم. خدا نگهدار.